بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 65 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة فرغم عموس الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، والحق عدم جواز التمسك بالعام الشبهة المصداقية في المتصل والمنفصل معا، ودليلنا على ذلك أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام فإنه موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده. بحثر شبهة مصداقية بود، عرض شد شبهه مصداقیه به سه قسم تقسیم می شود. فعلا محل بحث ما در شبهه مصداقیه ایست که مخصص منفصل باشد. مشهور از علماء گذشته قائل بودند به جواز تمسک به عام، و در حقیقت به عبارت اخرى عدم سرایت اجمال از خاص به عام. یک دلیل داشتند و یک معید. صاحب کتاب فرمودند حق این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نمی باشد، و در حقیقت عام نسبت به فرد مشکوک حجت نیست. ایشون یک دلیل بر این مدعا اقامه می فرماید، و با اقامه این دلیل در حقیقت هم جواب استدلال کسانی رو می دهند که قائل بودند به حجیت عام، و هم دلیل اقامه می شود بر عدم حجیت عام نسبت به فرد مشکوک. دلیل صاحب کتاب بیان دلیلشان این است که همیشه عام بعد از تخصیص موضوعش با موضوع قبل از تخصیص تفاوت پیدا می کند. وقتی که مولا گفت اکرم العلماء و بعد فرمود لا تکرم الفساق منهم، اینجا بعد از تخصیص شما در حقیقت دو حکم مستقل دارید. یک حکم تعلق گرفته است به خاص، لا تکرم الفاسق،
این حکم خاص عموم عام را محدود کرده است. در حقیقت بعد از تخصیص مراد جدی مولا دیگه عموم نمی باشد، بلکه حکم عام هم تغییر پیدا می کند و تبدیل می شود به اکرم العالم العادل. پس بنابراین بعد از تخصیص دائره عام محدود می شود، اینو در گذشته خونده بودیم. عام ما تبدیل می شود به یک موضوع محدود. گویا مولا دو حکم دارد، اکرم العالم العادل یک حکم، حکم دوم لا تکرم العالم الفاسق. حالا شبهه ما مصداقیه است. یک فرد را شما نمی دانید، این فرد خصوص زید فاسق است یا عادل است، نمی توانید بلا تکرم الفاسق تمسک کنید، چون شاید عادل باشد. فاسق معلوم نیست قطعا فاسق باشد. نه هم می توانید به اکرم العالم العادل تمسک کنید. چرا؟ چون معلوم نیست عادل باشد. پس بنابراین خاص ما نسبت به این فرد مجمل است و عام ما هم بعد از تخصیص موضوعش محدود می شود. او هم نسبت به این فرد می شود مجمل. پس بنابراین اجمال خاص به عام در شبهه مصداقیه سرایت می کند. و اینکه مستدل و مثبت می گفت عام این فرد رو شامل است، ما قبول داریم عام به اراده استعمالیه شامل این فرد هست، اما عام با اراده جدی شامل این فرد نمی باشد، چون بعد از تخصیص یقین داریم مراد از اکرم العلماء یعنی اکرم العالم العادل. پس عام به ما هو حجتون و بما هو مراد جدی للمتکلم شامل این فرد نمی شود، چون مشکوک العداله است و موضوع ما اکرم العالم العادل است. پس بنابراین در شبهه مصداقیه اجمال خاص به عام سرایت می کند و در فرد مشکوک به عام نمیتوانیم تمثل کنیم.
این قسمت رو بخونیم.
بل حق و عدم و جواز تمسک به عام فی شبهه المصداقیه، فرمایان حق این است که جایز نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص متصل و منفصل با هم. و دلیلنا علی ذلک، دلیل ما بر این عدم جواز این است که ان المخصص لما کان حجتا اقوا من العام. ایشون باز همون مطالب گذشته رو تکرار میکنن، مخصص چون که میباشد حجتی قوی تر از عام، فانه موجب، پس به درستی که این مخصص باعث میشود محدود نمودن حکم عام را بر باقی افرادش. کار مخصص چیه؟ مخصص وقتی که میاد چون حجت اقوام عام رو محدود میکنن به معدای افراد خودش، و رافع عند حجیت العام فی بعض مدلوله، و از بین میبرد حجیت عام را در بعضی از مدلول اون عام. قبلا بود اکرم العلماء شامل عالم فاسق میشد، حالا لا تکرم الفساق حجیت عام رو در بعضی از مدلول که عالم فاسق باشد از بین میبرد، از بین میبرد. پس بنابراین عام محدود میشود به بعض الافراد، یعنی عالم عادل. خاص هم محدود هست به بعض الافراد که عالم فاسق باشه. اینجا والفرد المشکوک مرددون، حالا این فرد مشکوک هم مردده، نمیدونیم داخل عالم عادل است یا داخل عالم فاسق است، نه عدالتش محرز است و نه فسقش. پس به هیچ یک از دو دلیل نمیتوان برای اثبات اکرام این فرد تمسک کرد، و فرد مشکوک مردد است بین دخول این فرد فی ما کان العام حجت فی، دخول این فرد در ضمن افرادی که عام حجت در اون افراد می باشد که علمای عادل باشد، و بین خروج این فرد از اون علمای عادل و دخولش در علمای فاسق. این فرد مردد است آیا داخل علمای عادل است که عام درش حجته، یا داخل علمای فاسق است که خاص درش حجت است. مع عدم دلالت العام على دخوله فيما هو حجت فيه، با اینکه دلالت نمی کند عام بر دخول این فرد در ضمن افرادی که اون عام حجت است در این افراد. یعنی عام چی می گفت؟ عام ما می گوید اکرام عالم عادل لازم است، دیگه عام نمی گوید این فرد عالم عادل است و داخل در ضمن افراد من است. چرا؟ چون مشکوک العداله است. با دلالت نکردن عام بر دخول این فرد مردد در ضمن افرادی که اون عام حجت است در اون افراد، فلا یکون العام حجتا فیه بلا مزاحم کما قیل فی دلیله، پس نمی باشد عام حجت در این فرد مردد بدون مزاحم، همونطوری که این مطلب در دلیل مثبتین گفته شده بود. آقایان مثبت در دلیل سابقشون می گفتن که عام نسبت به این فرد حجت است بدون مزاحم. با این تحلیل و بیان ما الان متوجه میشیم که عام در این فرد حجت نیست بدون مزاحم. چرا؟ چون عام میگوید اکرم العالم العادل، خاص هم میگوید اکرم العالم الفاسق. اگر عام بگوید این فرد مردد در زیر چتر من است، مزاحم داره. یعنی خاص هم میگوید خب اینکه یقین نیست عدالتش، احتمال داره فاسق باشه، پس شاید تحت چتر من داخل باشه. پس عام و خاص هر دو نسبت به این فرد مردد تقریبا تعارض و تضاحم دارن. فلا یکون العام حجتا فی بلا مزاحم، پس نمی باشد عام حجت در این فرد بدون مزاحم، همونطوری که گفته شده بود، ذکر شده بود در دلیل اون مثبتی. ولا ان کان انطباق عنوان العام علیه معلوما، و اگر می باشد انطباق عنوان عام بر این فرد معلوم، خب اگر کسی بگوید قبل از مخصص وقتی شما می گفتید اکرم العلماء، آیا این فرد محتمل الفسق رو شامل نمی شد؟ این فرد رو که شامل می شد، پس خب حالا شک داریم، حالا اصل اینه که شامل می شود. می فرمان نخیر، الان موضوع عام ما تغییر کرد، بعد از تخصیص ما گفتیم دائره عام محدود شد، الان موضوع عام ما این است اکرم العالم العادل. پس عامی که حجت است برای ما عالم عادل است، و این آقا محتمل العداله است، متیقن العداله نیست. چرا؟ قبلا داخل در عام بوده است، ولی خب اون عام قبلی که حجت نیست دیگه، عموم عام الان حجت نیست، الان دائره عام محدود شده است. و اگر چه می باشد، و اگر می باشد انطباق عنوان عام بر این فرد معلوم، فلیس هو معلوم الانتباع علیه بما هو حجه، پس نمی باشد، فلیس هو و پس نمی باشد این عام معلوم الانتباع بر اون فرد به صفتی که این عام حجت است، یعنی عام حجت این فرد رو شامل نمی شود. عام قبلا این فرد رو شامل می شد ولی در وقتی که عموم داشت، الان عموم عام از بین رفته و الان دیگه عام با این صفت عدالتش نسبت به این فرد حجت نمی باشد. والحاصل می فرمان نتیجه این است که ما در اینجا دو تا دلیل داریم که هیچ کدوم از این دو تا دلیل به طور یقینی این فرد مردد رو شامل نمی شود. والحاصل ان هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرد، حاصل این است که در نزد ما دو دلیل معلوم است حسب الفرد. احداهما العام، یکی از این دو دلیل عام است، هو حجت فی ما عدا الخاص، عام که حجت است در غیر خاص، یعنی الان مراد از عام دیگه این عکس من عالم العادل. و ثانیتهما المخصص، دومی از این دو تا دلیل مخصص است و هو حجت فی مدلوله، مخصصا که حجتی در مدلول خودش هست که علماء فاسق باشد. و المشتبه مردد بین دخولی فی تلک الحجه او هذه الحجه، این مشتبه هم، این مصداق خارجی هم که زیدی باشد نمیدونیم عادله یا فاسقه، این فرد خارجی هم مردد است بین دخول این فرد در اون حجت اولی که عالم عادل باشد یا در این حجت دومی. پس شک داریم، ما نمیدونیم این زیدی که محتمل الفسق هست آیا داخل عالم عادل است یا داخل عالم فاسقه است. پس بنابراین شک داریم، نسبت به هر دو کلام اجمال دارد، نه به عام میتوانیم تمسک کنیم و نه به خاص. و به هذا یظهر الفرق بین شبهت المصداقیه و بین شبهت المفهومیه فی المنفصل عند الدوران بین العقل و الاکثر. اینجا امکان دارد کسی اشکال کند که در شبهه مفهومیه در صورتی که مخصص منفصل بود و دوران امر بین اقل و اکثر بود، شما گفتید در اون صورت عام حجت است و به عام می شود تمسک کرد، اما در شبهه مصداقیه با اینکه مخصص منفصل است، چگونه شما میگویید عام حجت نیست؟ چه فرق است بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه؟ میفرمایند فرق بین این دو فرق واضحی است. فرق این است که در شبهه مفهومیه عام شامل فرد می شود بدون معارض، و در حقیقت در شبهه مفهومیه اجمال و شک ما در معنای خاص است، در خود مفهوم خاص ما اجمال داریم و اشکال و شک و شبهه. پس خاص ما در شبهه مفهومیه مشکوک الحجیت است، یعنی شک داریم خاص معناش اینه که حجت باشه، مرتکب کبیره و صغیره است، یا نه معنای خاص فقط مرتکب کبیره است. پس در شبهه مفهومیه شک در معنای خاص است، نسبت به مرتکب صغیره خاص دیگه حجت نیست، چون معناش مبهم است، با عام تعارض نمی کند. اما در شبهه مصداقیه مفهوم و معنای خاص واضح است، هیچ شک و شبهه ای نیست، معنای خاص برای ما واضح است، شک در مصداق خارجی است. لذا در این مصداق خارجی هم خاص دستی دارد و هم عام، یعنی این فردی که محتمل العداله است، چون عدالتش احتمال می رود، اکرم العلماء العادل میگوید فرد من است. از اون طرف فسقش هم احتمال می رود، لا تکرم الفاسق میگوید فردی از افراد من است، چون معناش واضح است، معنای خاص معلومه. پس در شبهه مصداقیه خاص و عام هر دو حجتن، با یک دیگر در مقام تضاحم و معارضه هستند. اما در شبهه مفهومیه خاص مشکوک الحجیت است، خاص ما اشتباه در مفهوم و در معنای اوست، لذا قدرت معارضه با عام رو ندارد و فرد داخل در عام می باشد. را عبارت خود کنید. و به هازا یظهر الفرق بین شبهت المصداقیه و بین شبهت المفهومیت فی المنفصل عند الدوران بین الاقل و الاکثر. و با همین جواب ما ظاهر می شود فرق بین شبهه مصداقیه و بین شبهه مفهومیه در مخصص منفصل در وقت دوران بین اقل و اکثر. چرا در شبهه مفهومیه در منفصل شما قائل شدید به حجیت عام، اما در شبهه مصداقیه میگید عام حجت نیست؟ علت این که در شبهه مصداقیه عام حجت نیست اینه که خاص حجت است، خاص و عام با یکدیگر معارضه می کنند. اما در شبهه مفهومیه مفهوم خاص برای ما مشخص نیست، چون مفهوم خاص برای ما مشخص نیست خاص نمیتواند در اون فرد مشکوک با آن معارضه کند. فإن الخاص عبارت کمی پیچیده است، دقت بفرمایید. فإن الخاص فی شبهة المفهومیه لیس حجة الا فی الاقل، خاص در شبهه مفهومیه حجت نمی باشد مگر در اقل که اون مرتکب کبیره باشد، و زائد مشکوک که مرتکب صغیره بود در شبهه مفهومیه لیس مشکوک و دخول فی ما کان الخاص و معلوم الحجیت فی، و فرد زائد مشکوک و نمی باشد اون مشکوک و دخول در چیزی که خاص معلوم الحجیت است در اون شیء. یعنی در باب شبهه مفهومیه اینجور نیست که خاص نسبت به مرتکب صغیره معلوم الحجیه باشه ما شک کنیم این فرد مرتکب صغیره است یا نه، اینجوری نیست. بل الخاص تو مشکوکن انه جعل حجتا فی املا، بلکه اصلا در باب شبهه مفهومیه شک ما در خود معنای خاص است که آیا خاص نسبت به مرتکب صغیره حجت است یا نه، بلکه خاص مشکوک است این که اون خاص قرار داده شده حجت در اون فرد مشکوک یا قرار داده نشده است. و مشکوک الحجیه فی شیء لیس بحجته، ما در طی تمام این مباحث یک نتیجه برامون گرفته شده، مشکوک الحجیه در چیزی حجت نیست قطعا. پس بنابراین در شبهه مفهومیه ما در خود معنای خاص شک و شبهه داریم، شک داریم که آیا خاص نسبت به این معنا حجت است یا حجت نیست، چون شک داریم خاص حجت نیست در اون، پس عام بدون معارض است. باز دقت بفرمایید. بله. بل الخاص مشکوک انه جعل حجتون فیه املا، بلکه خاص مشکوک است این که اون خاص قرار داده شده در شبهه مفهومیه، حجت در اون مشکوک یا قرار داده نشده و مشکوک الحجیه در شیئی نمی باشد قطعا حجت در اون شیئ. و اما العام فهو حجتون الا فی ما کان الخاص حجتا فیه، اما در شبهه مفهومیه عام حجت است مگر در اون فردی که خاص حجت بوده در اون. پس بنابراین در شبهه مفهومیه و علیه لا یکون الاکثر مرددا بین دخولی فی تلک الحجه او هذه الحجه، در شبهه مفهومیه نسبت به مرتکب صغیره ما شک نداریم که مرتکب صغیره آیا داخل در عام است یا داخل در خاص است، ما یقین داریم دیگه داخل در خاص نیست چون که خاص نسبت به این فرد مشکوک است. و علیه نمی باشد اکثر مردد بین دخول این اکثر در اون دلیل یا در اون دلیل، مثل مصداق مردد که در مصداق مردد شک ما در این است که این آقا فاسق است تا جز الاتکم الفاسق باشه، یا عادل است تا جز اکرم العالم است عادل باشه، بل هو معلومون ان الخاص لیس حجتن فی، بلکه در شبهه مفهومیه معلوم است که خاص حجت نمی باشد در اون اکثر لمکان شک، به خاطر اینکه ما شک داریم در معنای خاص. فلا یزاحم حجیت العام فی، پس مزاحمت نمی کند این خاص حجیت عام را در این اکثر. پس بنابراین خلاصه مطلب در شبهه مفهومیه عام اکثر رو شامل می شود بدون معارض، اما در شبهه مصداقیه هم خاص در رابطه با اکثر احتمال حجیتش می رود و هم عام احتمال حجیتش می رود. بنابراین هیچ کدام نسبت به این فرد در شبهه مصداقی حجیت نیستن و هر دو مجمل می مانند. و اما فتوى المشهور بالزمان في اليد المشكوكه انها يد عاريه او يد امانه فلا يعلم انها لاجل القول بجماز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. یک نکته کوچک از این بحث باقی موند. آقایانی که میگفتند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است، یک دلیل داشتند و یک معید. جواب از دلیلشون با ذکر دلیل صاحب کتاب واضح شد، اما معیدی که ذکر کردن معیدشون این بود که علما فتوا میدهند در ید مشکوکه به زمان، و این فتوای علما به خاطر تمسک به عام است. دیروز عرض کردیم یک عام میداریم علل ید ما اخذت حتی تؤدی، از این عام استثناء شده است ید امانی. ما شک داشتیم ید امانی است یا ید عدوانی است. گفتند علما فتوا میدهند که ید مشکوک ضامن است، یعنی داخل است تحت عام علل ید ما اخذت حتی تؤدی. پس بنابراین در شبهه مصداقیه به عام تمسک کردن. صاحب کتاب می فرمایند ما که حالا این تعابیر از بنده است، ما که کتب علمای قدیم رو، کتب فقهی رو نگاه کردیم، درست علما فتوا رو ذکر کردن اما علت فتوا رو ذکر نکردن. هیچ کدام از علما نگفتند ید مشکوکه ضامن است لعجل جواز تمسک بالعام به شبهه مصداقیه. هیچ کدومشون در مقام علت نگفتند که ضمانت ید مشکوکه به خاطر تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، بلکه احتمال دارد این فتوای علما به خاطر ادله دیگری باشد. صاحب کتاب می فرمایند اینجا جای ذکر اون ادله نیست. پس بنابراین معید شما وقتی معید می شود که در کنار فتوا علت فتوا هم ذکر شده بود و ولی علما نگفتن علت این فتوای ما جواب تمسک به عام است در شکل اسلام، فعلیه معید شما هم معید نمیدونه. و اما فتوای مشهور به زمان که ید مشکوکه، اما فتوای مشهور به زمانت در ید مشکوکهی که انها یدی که شک داری اون ید ید عادیه است، ید عدوانیست یا ید امانیست، فلا یعلم انها لعجل القول به جواز تمسک بالعام فی شعبت المصداقیه، ما نمیدانیم این که این فتوا به خاطر قول به جواز تمسک بالعام مثل شعبه مصداقیه، و لعل لها وجها آخر، و شاید برای این فتوای علما یک علت دیگری باشد که لیس المقام محل ذکره، مقام محل ذکر اون علت دیگر نمی باشد. حالا با این که مرحوم مدفع فرمودن مقام محل ذکرش نیست، اما مجموعاً از بین کتب فقها استفاده می شود که ظاهرا سه علت برای این فتوا می شود در کلمات فقها جستجو کرد. یک علتش رو بنده عرض می کنم که این علت از ظاهر کلام محقق سامی هم در بعضی از کتب فقهیش استفاده می شود، و اون علت این است که به یک دلیل عقلی، بیان اون دلیل این است که آقایان میگویند علت ضمانت ید دو چیز است. علت این که انسان ضمانت به عهده اش می آید دو شی است. یک، تسلط بر مال غیر و گرفتن مال غیر و سلطه پیدا کردن بر مال غیر، و نکته دوم این سلطه بدون رضایت مالک باشد. پس وقتی انسان ضامن است که مال غیر رو بگیرد و این مال غیر بدون رضایت مالکش بوده باشد، حالا دقت کنید نسبت به این فرد مشکوک ما یکی از این دو مسئله رو یقین داریم، یعنی یقین داریم این آقا مال غیر رو گرفته است، تسلط بر مال غیر پیدا کرده. خودشم میگه این کتاب دست من بوده و تلف شده. بحث این است که شک داریم این آقا این کتاب رو با رضایت مالک گرفته است یا بدون رضایت مالک. اصل عدم اخذ کتاب است با رضایت مالک، مخصوصا این که خود مالک هم ادعا می کند که این کتاب رو طرف بدون رضایت من گرفته است. پس بنابراین دلیل آقایان تمسک به اصل است در حقیقت. حالا کاری نداریم که این دلیل درسته یا نه، و دلیل برمیگرده به تمسک نمودن به استصحاب عدم ازلی با حرفای علمیش، ولی احتمال دارد که آقایانی که میگویند این فرد مشکوک ضامن است به خاطر تمسک به این دلیل باشد، نه تمسک به عموم عام در شبه مصداقیه، همونطوری که ظاهر می شود از بعضی از کلمات مفهوم محقق سامی. فعلیه فتوای آقایان به ضمانت درست، اما دلیلش برای ما محرز نیست. احتمال دارد یکی از سه دلیل باشد که به یک دلیلش اشاره کردیم. تنبیهون فی جواز تمسک بالعام فی شبهة المصداقیه اذا کان المخصص لبیا. از خارج عرض کرده بودیم که در شبهه مصداقیه سه فرض و سه قسم است. یک فرض رو ازش بحث کردیم، مخصص ما لفظی منفصل باشد. فرض دوم که لفظی متصل باشد گفتی مورد بحث نیست، علما اتفاق دارن درش. قسم سومی که محل بحث فراوان بین علما است، قسمی است که شبهه مصداقیه باشد و مخصص ما مخصص لبی باشد. مخصص لبی یعنی چه؟ اشاره کرده ایم، یعنی مخصصی که لفظی نباشد. مثلا مخصص ما اجماع باشد، سیره عقلا باشد، حکم عقل باشد. مولا گفته است اکرم العلماء، عقل میگوید که مولا از اکرام عالم فاسق برش میگوید. این حکم عقل میشود مخصص. یا اجماع داریم فرضاً که عالم فاسق رو نباید اکرام کرد، یا سیره عقلاست اگر حجت باشه که عالم فاسق رو نباید اکرام کرد. این میشود مخصص اون عام لفظی، ولی مخصص مخصص لفظی نیست. حالا در همین صورت ما شک کردیم زید عادل است یا فاسق است. حکم عقل مخصص است، میگوید زید فاسق، میگوید فاسق رو اکرام نکن. دلیل میگوید اکرم العالم. اینجا چه کنیم؟ میتونیم به عام تمسک کنیم و در حقیقت اجمال از خاص به عام سرایت میکند یا نمیکند؟ در مخصص لبی صاحب کتاب سه قول رو نقل میکنید. قول اول قول مرحوم شیخ انصاری مؤسس اصول الحدیث، ایشون قائلن که تمسک به عام برای ادخال فرد مشکوک در مخصص لبی مطلقا بلا اشکال است. قول دوم، قول مرحوم آخوند صاحب کفایه است، ایشون قائل به تفصیلند، می‌فرمایند مخصص لبی بر دو قسم است: تارتن مخصص لبی اون چنان واضح و آشکار است که به مجرد ذکر عام این مخصص به ذهن انسان می آید، و در حقیقت این مخصص مثل مخصص متصل است. این یک قسم. قسم دوم مخصص لبی که ضروری و بدیهی نیست، با فحص و جستجو انسان به این مخصص لبی پی میبرد و در حقیقت این مخصص لبی مثل مخصص منفصل است. ایشون میفرمایند اگر مخصص لبی ما ضروری باشد، خب مثل مخصص متصل است. ما در مخصص متصل چی گفتیم؟ گفتیم اجماعاً اجمالش به عام سرایت میکنند، پس حجت نیست. اما اگر مخصص از قسم دوم باشد، یعنی ضروری و بدیهی نباشد، با ذکر عام فوراً به ذهن انسان نیاید، اگر مخصص لبی این چنین باشد، این مخصص اجمالش به آن سرایت نمی کند و تمسک به آن در فرد مشکوب جایز است. دلیل ایشون سیره عقلا و بناء عقلا است. تنبیه فی جواز تمسک بالعام فی شبهة المصداقية اذا کان المخصص لبیا، در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه اگر مخصص ما لبی باشد. المقصود من المخصص لبی، اولا معنا می فرمایند مقصود از مخصص لبی ما یقابل لفظی، هر مخصصی که مخصص لفظی نباشد بهش میگن مخصص لبی، کل اجماع، مثل اینکه اجماع مخصص باشد. و دلیل عقل الذین هما دلیلان، اونچنین اجماع و دلیل عقلی که هر دو دلیلن از ادله اربعه هستن، اما ولیسا من نوع الالفاظ، اما اجماع و دلیل عقل دلیل لفظی نیستن. خب آیا در صورتی که مخصص ما لبی باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست است؟ قول اول فقط نسب الى شیخ المحقق الانصاری، نسبت داده شده است به مرحوم شیخ محقق انصاری صاحب رسائل، جواز التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه مطلقا. ایشون فرموده است جایز است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا اذا کان المخصص لبیا، اگر مخصص لبی باشد. و تبعه جماعت من المتاخرین عن، گروهی از علمای متأخر بعد از مرحوم شیخ انصاری هم در این قول ایشون رو تبعیت کردن. مطلقا در مقابل تفصیل بعدی است. و ذهب المحقق شیخ و اساتذتنا صاحب الکفایه قدس سره، اما مرحوم محقق استاد اساتید ما صاحب کفایه قدس سره ذهب الى تفصیل، ایشون تفصیل داده است. بینما اذا کان المخصص اللبی، فرموده تفصیل داده است بین جایی که مخصص لبی مما یصح ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مراده، اگر مخصص لبی از چیزهایی باشد که صحیح باشد تکیه کند بر او متکلم در بیان مرادش، به امکان عقلی ضروری یا به این که اون مخصص عقلی ضروری و بدیهی باشد به مجرد ذکر آن به ذهن انسان بیاد، فانه یکون کالمتصل، این مخصص می شود مثل مخصص متصل. فلا ینعقد للعام ظهور فی العموم، چون مثل مخصص متصل است، مخصص متصل اگر مجمل بود اجمالش به عام سرایت میکند، حالا چه لفظی باشد چه لبی باشد، پس منعقد نمیشود برای عام ظهوری در عموم. فلا مجال للتمسک بالعام فی شبهة المصداقیه، پس مجالی نیست اگر مخصص لبی ضروری باشد برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه، این یک قسم. و بینما اذا لم یکن کذلک، و تفصیل داده است بین جایی که چنین نباشد، کما اذا لم یکن تخصیص ضروری، حالا اینجور نباشد یعنی چطور باشه؟ میفرمایند مثل این که تخصیص ضروری نباشد بر وجهی که صحیح باشد این که تکیه کند در اون تخصیص متکلم، تخصیص تخصیصی باشد که با تفحص انسان به اون مخصص برسد، فانه لا مانع من التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، در این صورت مانعی نیست از تمسک به عام در شبهه مصداقیه برای بقاء عموم بر ظهورش، به خاطر اینکه عموم بر ظهور خودش باقی است و هو حجتون بلا مزاحم، ظهور عام حجت است و این مخصص بعدی نمیتواند مزاحم حجیت ظهور عام شود. و استشهد علی بعد ایشون استدلال کردن در این مطلب خودشون به سیره اقلا که در حقیقت دلیلشون از رو میخونیم چیزی نداره، و استشهد علی ذلک بما ذکره من الطریقه المعروفه و السیره المستمره المعروفه بین العقلا، استشهاد نموده است در این مدعای خودش به اون چرا که ذکر کرده است او را که اون چیز بیان است از طریقه معروفه و سیره مستمره ای که معلوف است بین عقلا، کما اذا امر المولا منهم عبده به اکرام جیرانه، مولا گفت اکرم جیرانی، همسایه های منو اکرام کن. اینجا بنده تارتن، اینجا دو قسمه، حالا ایشون دیگه دو قسم رو ذکر نکردن، تارتن مخصص متصل است که ما یه وقتی عرض کردیم مخصص لبی متصل است، مثل اینکه یکی از همسایه ها مثلا پسر این آقای عرض کنم به حضور شما پسر این مولا رو کشته است، خب اینجا در همون لحظه اول به مجرد اینکه کسی مولای گفت اکرم جیرانی، به ذهن عبد میزنه که فلانی که قاتل پسرش هست راضی نیست که او اکرام بشه. حالا این عبد شک داره که یک همسایه دیگر هم با اون آقا شرکت داشته در این قتل یا نه، خب اون احتمال شرکتش میره، نمیتونه اکرام بشه. اینجا مخصص متصل است، اما طورتن اینجوری نیست، مولا میگه اکرم جیرانی، بعد بنده تفحص میکنه به این نتیجه میرسه که خلاصه مولا دلش نمیخواد اونایی رو که شکرابی بین او و مولا هست، اونایی که دشمن مولا هست، مولا دلش نمیخواد اونا اکرام بشن. حالا شک داره آیا فلان همسایه با این مولا بین شکرابی هست یا نیست، اینجا باید اکرامش کنه، و اگر اکرامش نکنه مرحوم آخون میفرماین که نمیتواند در مقابل مولا عذری داشته باشه. مولا بگه چرا اکرام نکردی؟ بگه آقا من احتمال میدادم که فلانی با شما شکرابی داشته باشه، یه وقتی به شما سلام نکرده مثلا، لذا احتمال دادم که شما میل نداشته باشید روی اکرام بکنید، منم اکرامش نکردم. نه، اینجا باید رو اکرام بکنه. پس تمسک به عام در این قسم در فرد مشکوک جایز است، اما در قسم اول تمسک به عام در فرد مشکوک جایز نیست. میشه همون قسم دوم رو ذکر میکنن، و تشهد علی ذلک بما ذکر و اونت طریقه المعروفه و سیره المستمره المعروفه بین العقلا، کما اذا امر المولا منهم عبده به اکرام جیرانه، مولا امر کند بنده خودش را به اکرام جیرانش، و حضر القطع للعبد، اینجا بعد حاصل بشه قطع برای عبد، یعنی عبد با جستجو به این نتیجه برسه به ان المولا لا یرید اکرام من کان عدو بنده من الجیران، بعد بره جستجو کنه به این نتیجه برسه که مولا نمیخواهد اکرام کسی را که دشمن مولاست از بین جیرانش، فان العبد ليس له الا يكرم من يشك في عداوته، اینجا بنده نمیتواند اکرام نکند کسی را که شک داره در عداوتش، مشکوک بین مولا و بین فردی از همسایه‌اش شکرابه، بگه من او رو مثلا اکرام نمی کنم، نه اینجا نمیتواند این کار رو بکند، باید به این عام اکرم الجیران تمسک کند، ولل مولا ان یؤاخذه علی عدم اکرامه، برای مولاست این که مؤاخذه کند عبد را بر عدم اکرام اون فرد مشکوک، ولا یصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوه، و صحیح نیست از اون عبد عذر آوردن به مجرد احتمال عداوه، چرا؟ لان بناء العقلاء و سیرتهم هی ملاک حجیت اصالت الظهور، ما در اول مباحث این کتاب خوندیم که حجیت اصالت الظهور به خاطر بنای عقلا و سیره عقلا است، هر جا بنای عقلا و سیره عقلا باشد حجت است، حالا در این صورت عقلا به ظهور انعام تمسک میکنند نسبت به داخل کردن فرد مشکوک، پس بنابراین این عام نسبت به فرد مشکوک حجت است، لان بناء العقلا به خاطر اینکه بنای عقلا و سیره عقلا، این بنا و سیره عقلا ملاک حجیت اصالت الظهور است، و یکون ظهور العام، پس می باشد ظهور عام در این مقام حجت به مقتضای بناء عقلا، و زاد علی ذلک دو سه خط دیگه است دلیلشون هست، اینا رو بخونیم چیزی نداره. ایشون میفرمایند ما یک مطلب جدیدی را در این میتونیم استفاده بکنیم، فرد مشکوک رو در عام داخل میکنیم، وقتی فرد مشکوک رو در عام داخل کردیم نتیجه میگیریم که قطعا این فرد مشکوک جز این خاص نمیباشد. چطور؟ مثالی که ذکر میکنن روایتی داره یا حالا نقل شده، لعن الله بنی امیه قاطبتن، خدا تمام بنی امیه رو لعنت کنه، یک عام هست. بعد یک مخصص عقلی داریم ما که این مخصص عقلی میگوید لعن فرد مؤمن جایز نیست. حالا شما شک دارید عمر ابن عبدالعزیز که جزء خلفای بنی امیه است آیا مؤمن است تا اینکه لعنش جایز نباشد، یا اینکه داخل در تحت اون عام است لعن الله بنی امیه قاتلتن، مرحوم آخون می فرمایند شما در این فرد مشکوک به عام می توانید تمسک کنید، یعنی بگید این جزء بنی امیه است، لعن الله بنی امیه، قاطبتا لعنش کنید. وقتی که لعنش کردید یک نتیجه دیگر هم با یک شکل منطقی ازش می گیرید. شما شک دارید که عمر ابن عبدالعزیز مؤمن هست یا نیست، وقتی لعنش کردید با تمسک به عام، بعد می گویید هازا من بنی امیه و یجوز لعنو و کل من یجوز لعنو فهو لیس به مؤمن فهازا لیس به مؤمن. نتیجه می گوید که این آقا مؤمن هم نیست. و زاد علی ذلك به انهو یستکشف من عموم العام، و زیاد فرموده است در این مطلبش مرحوم آخوند به این که کشف می شود از عموم عام، از شمول عام فرد مشکوک را، انهو لیس فردن للخاص، این که این فرد مشکوک نمی باشد فرد خاص، الذي علم خروجه من حكم العام، نتیجه بگیرید چون داخل عام هست این فرد مشکوک، جزء خاصی که دانسته می شود خروج اون خاص از حکم عام، این فرد جزء اون خاص نمی باشد. و مثل له مرحوم آخون مثال زده است برای اینجا به عموم قوله لعن الله بنی امیه قاطبتا، المعلوم من خروج من کان مؤمنا منهم، که یقین داریم ما خروج هر کسی را که مؤمن است از بین این بنی امیه، فان شک فی ایمان شخصین، پس اگر شک شود در ایمان شخصی، یحکم به جواز لعنه، حکم می شود این که لعنش جایز است لل عموم. الان گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند در این صورت در شبهه مصداقیه در فرد مشکوک تمسک به عام جایز است، این فرد مشکوک است، بگو لعن الله بنی امیه قاطبتا، این فرد جزء بنی امیه است، پس بنابراین لعنش جایز است. فإن شك في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه، حكم شد إنك لعنه شهد للعموم بخاطر تمسك به عموم. حالا وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا، هر کسی که لعنه جایز باشد مؤمن نیست، فينتج من الشكل الأول هذا الشخص ليس مؤمنا، نتیجه گیری میشود از شکل اول که این شخص مؤمن نیست. هذا خلاصه رأی صاحب الكفایه، این خلاصه رأی صاحب کفایه است. تا اینجا قول دوم، قول اول قول مرحوم شیخ انصاری، قول دوم قول مرحوم آخوند. ولكن شیخنا المحقق الكبير النائینی اعلی الله مقامه لم يلتزم هذا التفسير، مرحوم نائینی هم باز تفسیر مرحوم آخوند رو قبول ندارن، ولا اطلاق رأی الشیخ، نه حرف مرحوم شیخ انصاری رو قبول دارن نه حرف مرحوم آخوند رو، بل ذهب الى تفسیر آخر، مرحوم نائینی قائل به تفسیر دیگر سیاسی ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.